استقامة كبود بر استقامة.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور تاکید کرد تنها راه حفظ امنیت منطقه تقویت دوستی و همکاری میان همسایگان است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در ادامه رایزنی های سران و مقامات کشورهای جهان در تماس تلفنی با امیر قطر، ترور سردار شهید سلیمانی را جنایتی بزرگ خواند و محکومیت این جنایت را از سوی همه کشورهای جهان به ویژه همسایگان خواستار شد. رئیس جمهور کشورمان همچنین به پاسخ نظامی ایران به این اقدام تروریستی دولت آمریکا اشاره و تاکید کرد اگر آمریکا بخواهد در برابر اقدام ایران پاسخ دهد، با جواب بسیار بزرگ و خطرناکی مواجه خواهد شد. امیر قطر نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه قطر موضع دولت و ملت ایران را در قبال تحریم‌های کشورش فراموش نمی‌کند گفت ما مخالف هر گونه ایجاد تنش علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم. اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین با حضرت آیت الله مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام فرخ فال رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های این مجمع ارائه کرد. اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین آغاز عمومی درس خارجه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که قرار است از یک شنبه 22 دی ماه در مسجد اعظم قم برگزار شود را مایه مسرت و خوشحالی اساتید، محققان و طلاب و فضلای حوزه دانستند. آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی از یاران نزدیک حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری به رحمت ایزدی پیوست. آیت الله رسولی محلاتی مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر مقام معظم رهبری، مورخ، پژوهشگر و مؤلف بیش از 100 عنوان کتاب در حوزه قرآنی و تاریخ تشیع بود. وی از سال 1372 تا 1382 نخستین رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بود و نمایندگی استان تهران را در دومین دوره مجلس خبرگان رهبری بر عهده داشت. آیت الله رسولی محلاتی در دانشگاه امام صادق و دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز کرسی درس تاریخ اسلام را بر عهده داشت. نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در مصلی تهران اقامه می شود. در ابتدای مراسم به مناسبت ایام فاطمیه و هفتمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود. آقای پیشنمازی، رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران:
به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور هفتمین روز شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون، خصوصا مجاهد بزرگ جهان اسلام جناب آقای ابو مهدی المهندس، محفل جزخوانی قرآن رو قبل از مراسم نماز جمعه خواهیم داشت و مداح اهل بیت صلوات و طهارت جناب آقای امیر عباسی هم مداحی خواهند داشت. بعد مراسم خطبه امامت حجت الاسلام المسلمین آقای حاج علی اکبری برگزار میشه. در برنامه‌های جنبی مراسم امروز وسایل صوتی از مقام معظم رهبری به همین مناسبت‌هایی که عرض کردم تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد و در بخش‌های فرهنگی و فوق برنامه کودکان و جوانان در مشاوره هم مشابه هفته قبل خدمات مربوط در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود. برای نمازگزارانی که احیاناً ممکنه با تأخیر بخوان به مراسم امروز برسند، توصیه میشه که از درهای شمالی مصلی و در عثمان رسالت استفاده کنند تا بتونن در شبستان شماره 3 مستقر بشن و با ازدحام جمعیت در ضلع شرقی شبستان مواجه نشن.
اختتامیه جشنواره مردمی فیلم عمار عصر امروز در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود. در این مراسم برگزیدگان بخش‌های مستند و داستانی دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار معرفی و تقدیر می‌شوند. دبیر اجرایی گفت در آیین اختتامیه جشنواره یاد و خاطره که سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی گرامی داشته می‌شود. آقای سردار آبادی:
امسال در دهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار بیش از 2600 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد. از این میزان بیش از 400 اثر بخش داستانی، بیش از 600 اثر بخش مستند و بیش از 400 اثر هم در حوزه فیلمنامه. افتتاحیه جشنواره عمار در روز چهارشنبه 11 دی ماه برگزار شد و از روز 12 دی ماه الی 19 دی ماه فیلم‌های مستند بخش مسابقه در فیلمنامه فلسطین اکران شد. امروز در اختتامیه جشنواره عمار 39 برگزیده بخش مستند و بخش داستانی در اختتامیه جشنواره جوایزشون اهدا میشه. در اختتامیه جشنواره عمار به مناسبت شهادت سردار سلیمانی ویژه برنامه تدارک فیلم در اختتامیه جشنواره عمار، همچنین در اختتامیه جشنواره عمار از آقای محمد رضا سرشاه که به واسطه کاری که در حوزه ادبیات انجام دادن تقدیر خواهند شد. اختتامیه جشنواره عمار امروز جمعه ساعت 18 در تالار اندیشه حوزه هنری در تقاطع خیابان سمیه و حافظ برگزار خواهد شد. من دعوت میکنم که مردم در این مراسم مهمان ما باشن.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تمام دغدغه سردار سلیمانی تامین امنیت حداکثری برای کشور و منطقه بود. آقای امیر عبداللهیان در گفتگو با رسانه ملی با تمجید از نقش سردار حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و داعش افزود با مجاهدت‌های این شهید سرفراز رژیم صهیونیستی که رویای نیل تا فرات را داشت اکنون پشت دیوارهای بتونی که خودش ساخته است محصور شده است.
بعد از حدود 22 سال از فرماندهی سردار سلیمانی در نیروی قدس سپاه در حوزه مبارزه با رژیم صهیونیستی که حتی یهودی‌ها را هم در داخل سرزمین‌های اشغالی به گروگان گرفتند صهیونیست‌ها، آنچرا که از ثمره کاریشون می‌بینیم این هست که اسرائیلی که آرزوی از نیل تا فرات رو داشت امروز پشت دیوارهای بتونی محصور شده و اسرائیلی که عواملش می‌آمدن در کف خیابان‌های تهران دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور می‌کردن، امروز از وحشت این عملیات موشکی سپاه پاسداران وضعیتی شده که فقط لرزه بر اندام اینها افتاده و امنیت حداکثری رو ما در کشور خودمون و در منطقه خودمون در جای منطقه داریم.
سخنگوی شورای نگهبان جرم اقتصادی را از بیشترین موارد قانونی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. آقای کت خدایی در این باره گفت:
در حوزه اقتصادی ما این فهرستی که از پرونده ها رسیدگی کردیم بحث سوء استفاده ها از موقعیت شغلی هستش. به دلیل سمتی که دارن در جای مختلف ممکنه سوء استفاده کرده باشن. کلاهبرداری و جعل اسناد رو داشتیم در تخلفاتی که برای ما رسیده است. تو حوزه ارتشاء و تضییع حقوق بیت‌المال مال تحصیل مال نامشروع رو داریم. سوابق محکومیت داریم در حوزه‌های مختلف. خوشبختانه در حوزه امنیتی ما کم هست تعداد پرونده‌ها. در حوزه استعمال مواد مخدر یه تعدادی را داریم و کسانی که مشهورن در این جهت. جعل و مخدوش کردن اسناد رسمی رو داریم، مخصوصا در شناسنامه‌ها داریم، در اسناد مالی داریم. البته همه اینها بعد از اینه که ما از مراجع چهارگانه سوال میکنیم، بیشتر اوقات مستندات رو درخواست میکنیم که باید برای ما ارسال بکنند و تا اطمینان حاصل نکنیم که این اتهام متوجه فرد ثبت نام کننده نیست، طبیعتاً اظهار نظر هم نمیکنیم.
ساخت و بازسازی مسکن سیل‌زدگان استان خوزستان:
ما برنامه‌ریزی کردیم برای واحدها که انشاءالله تا شب عید این شادگان رو که استان معین استان هرمزگان هست و خیلی هم فعالا من تشکر میکنم ازشون، انشاءالله تموم بکنن. ولی سعی میکنیم که انشاءالله در کل استان ما شب عید یه برنامه مون اینه. حالا ممکنه یه تعداد واحد به هر دلیلی به اون طرف سال اتمام. سلیمان هم استان مازندران رو آوردیم معین مسجد سلیمان. ما برای این بخش از کار اعتباراتش رو تامین کردیم، اعتباراتش هم ابلاغ شده و اعتبارات خوبی هم هست.
خانواده سردار شهید سلیمانی با خانواده های جان باختگان مراسم تشییع ابراز همدردی کردند. بر پیام خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آمده است این حادثه موجبات تأثیر و تأسف آحاد ملت ایران و دردمندی مضاعف ما را فراهم کرد. همچنین رئیس کل دادگستری استان کرمان به نیابت از رئیس قوه قضاییه از مصدومان حادثه مراسم تشییع سردار سلیمانی عیادت کرد. از پایگاه جامع موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و فیلم و صوت در این پایگاه در اختیار مخاطبان قرار گرفته شده است. علاقمندان برای اطلاع از اخبار و اطلاعات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می توانند به نشانی ایران hdm.ir مراجعه کنند. و آخرین خبر همین که امشب خسوف یا ماه گرفتگی رخ می دهد. بر اساس اعلام کارشناسان نجوم، ماه گرفتگی امشب نیم سایه ایست و ساعت 20:38 دقیقه شروع می شود و تا 42 دقیقه بامداد شنبه 21 دی ماه ادامه دارد. در ماه گرفتگی نیم سایه ای ماه در نیم سایه زمین قرار می گیرد و مقداری از شمال یا جنوب ماه تیره تر به نظر می رسد و ماه به رنگ خاکستری سوخته در می آید. خواندن نماز عیاد در زمان ماه گرفتگی واجب است. به آگاهیتان می رسانم امروز جمعه 20 دی ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 14 جمادی الاول سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:13 دقیقه، غروب 17:14 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:33 دقیقه است. شنوندگان گرامی، شما می توانید در خبر معارف در پیام رسانه ایتا به نشانی معارف نیوز دنبال کنید. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
خب یک بار دیگه سلام عرض می‌کنیم به پیشگاه بلند و رفیع شما ایرانیان ارجمند. امیدوارم سلامت باشید. لحظات صبح جمعه شما عزیزان به خیر باشه و نیکی و ممنون هستم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه‌های بخش اول. این نکته را عرض کنم که لحظه آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر قم 12:14 دقیقه هستش. برنامه میعاد عنوان برنامه‌ای است که می‌پردازه به فعالیت‌های ائمه جمعه کشور. تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اون با برهان در خدمت شما خوبان هستیم. معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم موضوع این برنامه هستش. در ادامه در ساعت 11:55 دقیقه مراسم معنوی، عبادی و سیاسی نماز پرشکوه امروز جمعه تهران که به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری ایراد سخن خواهد شد در مصلی تهران به طور مستقیم تقدیم شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف خواهد شد. بعد از اون در ساعت 13:10 با برنامه کیمیا در خدمتون هستیم. بعد از برنامه کیمیا در ساعت 13:20 علاقمندان برنامه داستان هفته میتونن این برنامه رو بشنون و در ساعت 13:55 برنامه پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پایان بخش مجموع برنامه های بخش اول خواهد بود که انشالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. خیلی ممنون و متشکرم. ساعت 11:15 است و دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه میعاد که همونطور عرض کردم خدمتون میپردازه به فعالیت های ائمه جمعه کشور و این هفته در خصوص فعالیت های شهر جعفریه قم هستش. بفرمید.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إسلام قرآن مجد هو الذي همون خدا
خدا شكور
خود را آماده کنیم برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، به برنامه میعاد روز جمعه خیلی خوش آمدید. توی این برنامه تلاش میکنیم شما رو با فعالیت‌های مربوط به برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف کشورمون آشنا کنیم. مفضل از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که اون حضرت فرمود در روز جمعه هیچ عبادتی نزد من محبوبتر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست.
اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه میعاد رو از رادیو معارف میشنوید. امروز میهمان مردم خونگرم و انقلابی شهر جعفریه قم و امام جمعه محترم این شهر هستیم. قبل از این اجازه بدید با این شهر بیشتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام. شهر جعفریه در 40 کیلومتری شمال غرب قم قرار داره. جمعیت این شهر در سرشماری سال 1395 17000 نفر بوده. این شهر در مسیر قم به ساوه قرار گرفته و 4 سالن ورزشی و یک کتابخونه داره و سال 1375 با تصویب هیئت وزیران به شهر تبدیل شد. همون زمان هم اسمش از گازرون به جعفریه تغییر پیدا کرد. شهر جعفریه با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن تو مسیر سفرهای تفریحی و زیارتی سالانه پذیرای مسافرای زیادی که از این شهر عبور میکنن. مردم خداجوی جعفریه مساجد این شهر و مناطق اطرافش رو به خوبی فعال کردن. مثلا مسجد امام علی ابن ابی طالب علیه السلام که محل برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای شهر و شهدای مدافع حرم، یا مسجد حضرت ابوالفضل که محور برنامه‌های مذهبی و ملی این منطقه است و در تعطیلات هم با اسکان موقت زائران در سالن ویژه‌ای که برای این کار داره سهم مهمی در پذیرایی از مسافرا داره. توی سال‌های اخیر با تأسیس حوزه علمیه امام رضا به همت مردم و با پیگیری‌های حجت الاسلام و المسلمین حسین علی دهقانی امام جمعه محترم این شهر، خلع حضور روحانیون در جعفریه و روستاهای این بخش برطرف شده و نماز جماعت توی ادارات و مدارس و مساجد به طور مستمر برپاست. شهر جعفریه علاوه بر شهدای دفاع مقدس، ده‌ها شهید هم در راه دفاع از حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام تقدیم کرده. از همه شما التماس دعا دارم ادامه برنامه رو با هم بشنوید.
بله، متشکرم از آقای حیدرزاده که درباره شهر جعفریه در استان قم نکاتی رو برای شما شنوندگان برنامه میعاد بیان کردن. همدلان گرامی، نماز جمعه مظهر نیایش جمعی و مایه تقرب انسان به ملکوت بیزوال الهی و موجب جلب عنایت، رحمت و مغفرت خداوند قادر متعال. اقامه این فریضه عبادی سیاسی یکی از عوامل بسیار مهم در روزآمدی مسلمان‌ها و عامل همبستگی امت اسلامه. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام حسین علی دهقانی امام مسئولیت‌های امام جمعه در این شهر می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حقیر حسین علی دهقانی، امام جمعه بخش جعفرآباد و شهر جعفری هستم. از سال 1380 به عنوان امام جمعه بخش جعفرآباد قم مشغول خدمت هستم و از اونجایی که وظیفه ائمه جمعه به عنوان امورات فرهنگی بخش می باشد، حقیر هم رو همین جهت برنامه‌ریزی کردم، چون مقام معظم رهبری نماز جمعه را قلب فرهنگی هر شهر می داند. یا می فرمایند که نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و امام جمعه هم فرمانده آن است، ولذا یک امام جمعه موفق کسی است که برای امورات فرهنگی اون منطقه خودش برنامه ریزی کنه. حقیر سال 80 وقتی وارد بخش جعفرآباد و شهر جعفریه شدم، خودم تنها بودم، به این معنا که هیچ روحانی و طلبه‌ای در اون منطقه وجود نداشت. حتی اگر یک بعد من نماز نبودم، باید کسی از قوم میفرستادم به جای من نماز بخونه. ولذا حقیر برای این که منطقه را بتونم پوشش بدم از جهت مبلغ و روحانی، به فکر افتادم که باید در منطقه مدارس علمیه باشه. ولذا از سال 1382 مدرسه علمی خواهران حضرت معصومه سلام الله علیها را تأسیس کردم و با پذیرش طلبه ها به حول قوه الهی تا امروز تعداد زیادی از خواهران در مدرسه با دیپلم ورود پیدا کردن و الحمدلله الان به عنوان مبلغ امورات فرهنگی شهر و بخش را انجام میدن و از جمله اونها امورات فرهنگی مدارس دخترانه که انجام میدن. و به دنبال همین هدف سال 1386 هم مدرسه علمی برادران را بنیانگذاری و شروع به کار کردیم که به حول قوه الهی همکنون بیش از 150 طلبه از پایه اول تا پایه دهم مشغول به تحصیل و تدریس و تبلیغ هستند، به گونه ای که امروز در بخش جعفرآباد ظهرها و عصرها که نماز میخونیم، بیش از 50 مورد ما نماز جماعت در مدارس، ادارات، مساجد و ارگانها و شرکتها و جاهای دیگه داریم و حتی اگه بخوایم دو برابر این هم برنامه برای نماز جماعت نداشته باشیم، نیروش الان آماده هست. یعنی در این مدت 10-12 سال خدا لطف کرده ما موفق شدیم نیروی لازم برای امور تبلیغیمون، چه از حیث خواهرها چه از حیث برادرها، تربیت کنیم و امروز الحمدلله دست ما از این جهت پره. و مطالب دیگری که هست، خب معمولا یک امام جمعه موفقه که در کل هفته برنامه ریزی داشته باشه. کار امام جمعه فقط خطبه خواندن تنها نیست، بلکه امام جمعه از شنبه باید شروع کنه فعالیت کنه تا بتواند روز جمعه در نماز جمعه جمعیت خودش و مردم خودش و مخاطب خودش را داشته باشه. ولذا رو همین حساب و کتاب، حقیر هم در حوزه های مختلف در هفته فعالیت دارم، برنامه‌ریزی دارم، کار دارم و سعی میکنم که با اون برنامه هایی که در داخل هفته دارم زمینه سازی برای حضور مردم در روز جمعه را فراهم کنم، که معمولا کارهایی که امام جمعه معمولا میتونه داشته باشه، ارتباطاتی که با مردم میتونه داشته باشه، جلسات فرهنگی که میتونه در جاهای مختلف داشته باشه، از این جور مسائل، حتی سرکشی به مدارس، به جاهایی که نیاز هست، من در هفته حضور پیدا میکنم و ضمنی که احوال پرسی دارم، ارتباط دارم، بازخورد حرکت ها و فعالیت های من در هفته در روز جمعه هست که مردم در نماز جمعه حضور پیدا میکنن. و یکی از خصوصیت هایی که حقیر از روز اول سعی کردم رعایت کنم، این که خطبه های نماز جمعه باید محتواش خوب باشه، با محتوا. ولذا در این خصوص هم معمولا از منابعی که استفاده میکنم قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادی هست که الحمدلله قابل استفاده به مردم استفاده میکنن و خستگی هم نداره. دوم چیزی که حقیر در نماز جمعه رعایت میکنم، مسئله کوتاه بودن خطبه ها. خیلی خطبه ها را طولانی نمیکنم، به گونه ای که معمولا مجموع دو خطبه حقیر روی نیم ساعت تنظیم میشه. حالا بعضی وقتا ممکنه چند دقیقه کمتر و بعضی وقتا دو سه دقیقه بیشتر بشه، ولی فرم من روی نیم ساعت تنظیم میشه که الحمدلله مردم از این جهت خسته نشن. پس هم محتوا برای ما مهمه، هم این که زمان خطبه کوتاه باشه که مردم خسته نشن، و سوم چیزی که من خیلی بهش پایبند هستم، حتما مقید هستم که رعایت کنم، منظم بودن در امورم هست. حالا چه نماز جماعتی که هر روز دارم، چه نماز جمعه‌ام، سر ساعت باید شروع بشه و سر ساعتم ختم بشه. ولی زا فکر میکنم با توجه به اینکه بیش از 17 ساله که من خدمتگزار مردم در اون بخش هستم، به الحمدلله نماز جمعه با شکوه خوب داره برگزار میشه، همین مسائلی که عرض کردم از حیث محتوا، از حیث نظم، از حیث کوتاه بودن، البته عوامل برگزار کننده نماز جمعه و ستاد نماز جمعه هم در این جهت کمک کردن و قابل تقدیر و تشکره.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا، در هوای سحر تمام شهر پر است، تمام شهر پر است از صدای پای دعا، تمام شهر پر است از صدای پای دعا، تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مسجد جامع علی ابن ابی طالب علیه السلام شهر جعفری در خدمت شما هستیم، خدمت یکی از نمازگزاران عزیز. چند تا سوال ازشون در رابطه با بحث نماز جمعه بپرسیم. شما بفرمایید که اهمیت نماز جمعه و راه‌های جذب بیشتر قشرهای مختلف مردم به نماز جمعه چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهین استعین. یکی از راه‌های جذب افراد به نماز جمعه و مخصوصا جوانا به نماز جمعه، صحبت کردن در زمینه فضایل روز جمعه و خود نماز جمعه است. که در قرآن کریم یه سوره داره به نام سوره جمعه، خداوند متعال دستور مؤکد داره به رسول خدا، میگه ای مردم وقتی نماز جمعه میشه کار کاسبی رو زندگی رو ول کنید به نماز جمعه برید. بعد با کلمه خیر صحبت میکنه، میگه نماز جمعه برای شما بهتره. بهتر اسم تفسیره، یعنی بهتر از هر چیزی که شما فکر میکنید نماز جمعه بهتره. یعنی اگر اهل نماز جمعه بشید اهل دنیا میشی، اهل آخرت میشی، خدا بهت رو میکنه، دنیا بهت رو میکنه، مشکلات حل میشه. نماز جمعه واقعا در زندگی انسان موثره. عنوان یکی از سوره قرآن مطرح شده، هر کی اهل نماز جمعه باشه اهل ذکر هم میشه ان شاء الله.
ان شاء الله. بفرمایید که اهمیت نماز جمعه در مسیر زندگی چیه؟
به نظر من اونایی که اهل جماعتن، روزای عادی که من نماز ظهر و مغرب شام میرن یه سوابی میرن، اما اونایی که اهل جمعه هستن هر جمعه مسائل سیاسی و مسائل اعتقادی در نماز جمعه بیان میشه. حداقل یک هفته در روز جمعه مردم جمع میشن دور هم، خطیب صحبت میکنه، مردم نسبت به مسائل سیاسی خودشون آگاه میشن که چیکار کنن چیکار نکنن، چه کاری براشون بهتره چه کاری براشون بدتره.
بله. بفرمایید که برگزار کنندگان یا مردم باید بیشتر به چه چیزهایی توجه کنن تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر بشه؟
یک، باید نماز جمعه مختصر باشه، نباید بین الصلاتین وقت مردم رو بگیرن. نماز جمعه نماز جمعه، یعنی بعد نماز جمعه که تمام میشه بین الصلاتین نباید وقت بگیرن، قبل صلات نباید وقت مردم رو بگیرن، باید نماز جمعه مختصر باشه. دو، سعی کنن در نماز جمعه، خطیب نماز جمعه یا اون مجری نماز جمعه، مسائلی که مطرح میگه شوق انگیز باشه برای مردم، یعنی ایجاد رغبت و نشاط در افراد برای حضور در نماز جمعه بشه. برای مردم هم به شخص من میگم نماز جمعه کسی هفته یک بار سوره جمعه رو بخونه، مخصوصا روز جمعه سوره جمعه رو بخونه، اهمیت این نماز جمعه در سوره جمعه اومده، خودش به طرف نماز جمعه جذب میشه.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام